أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. موضوع بحث ما در خداشناسی رسید به بحث صفات خدا و از چند جهت و صفات خدا رو مطرح کردیم. نکته که به من مقدمه باید خدمتون عرض بکنم، یکی اینه که هرچی معرفت انسان نسبت به خداوند بیشتر بشه، زندگیش نورانیتر، آرامتر، معنادارتر و پربهجتر با صفاتر میشه. این نیاز به توضیح مفصل داره که من ازش صرف نظر بکنم. نکته دوم این که خود معرفت خداوند متعال آثار تکوینی و آثار خارجی داره. این حقیقت اینه که انسان با معرفت خداوند متعال به جایی میرسه که میتونه در نظام آفرینش تصرف کنه و چی که میخواد با اراده خودش انجام بده. مطلب بعد این که اگه بناس انسان دین داشته باشه و جهت حرکتش درست باشه، تنها راهش همین معرفت خداست. اول دین معرفتو، سرآغاز دین معرفت خداست، از اینجا شروع میشه. مطلب بعد این که بسیاری از اشکالات و شبهات و گرفتاری ها و گیرهایی که ما در زندگی روزمره خودمون داریم و ایراد اشکال ها و نمیدونم دلخوری ها، ناراحتی ها، برمیگرده به همون کم معرفتیمون نسبت به خداوند متعال. خیلی انسان تو ادبیات مردم این عدم معرفت و جهل نسبت به خدا رو مشاهده میکنه. صحبت میکنم میبینی که مرتب اینها حرفا منشأش همون جهل به نسبت به خداوند متعال و نشناختن خداست. خب میریم تو بحث خودمون که البته این بحث باز جای بحث داره. این بخش در واقع اهمیت و ضرورت خداشناسی بود که هر جلسه ما چند جمله در این باره عرض به تقدیم میکنیم. اما در مورد صفات خداوند متعال این مطالب رو گفتیم که صفات به دو شاخه تقسیم میشن، صفات ذات و صفات فعل. برخی از صفات ذات رو گفتیم و اثبات هم کردیم از راه مختلف. این مطلب رو هم گفتیم که همه صفات فعل برمیگردن به صفات ذات. حالا برای اینکه خواهرها یک تمرینی هم کرده باشن، این مشق هم انجام داده باشن، دعای جوشن کبیر رو باز کنید. اونجا هزار اسم و صفت از اسماء و صفات خداوند متعال اومده که این خیلی عظیمه، یعنی واقعا یک سرمایه بی‌نظیری است اون دعای جوشن کبیر. تو هر بندش 10 تا اسم خداوند متعال اومده و 10 تا صفت خداوند متعال اومده. اون دعا رو مطالعه کنید، اول از اون صفات ذات رو از صفات فعل جدا کنید. کدام یکی از این اسما صفات ذات، صفت ذات هم کدام صفت فعل. و دوم توضیح بدید که هر کدام صفات فعل به کدام یکی از صفات ذات برمیگردن. مثلا فرض کنید که یا محی یا ممیت مثلا از اسماء خداست. خب اینها در واقع صفت فعل هست، به کدام یکی از صفات ذات برمیگردن؟ یا مثلا فرض کنید یا حنان و یا منان یا سمیع و یا بصیر، هر کدام از اینها به کدام یکی از صفات فعل هست؟ توضیح بدید که هر کدام از اینها به کدام یکی از صفات ذات برمیگردن. خب ما ظاهرن راجع به صفات بنز کافی صحبت بنز کافی که نه بنزش حالا جلسه اختزامی چه صحبت کردیم. اگر خواستید بیشتر صحبت درباره این صفات این مطالب رو بخونید، کتاب منشور جاوید آقای سبحانی در واقع عقاید و کلام در قرآنه، یعنی تفسیر موضوعی قرآن هست که به این شکل نوشته شون، جلدهای اول دومش راجع به همین صفات خداوند در قرآنه. در قرآن 135 یا 136 اسم و صفت خدا اومده، 136 اسم و صفت خدا در قرآن اومده. ایشون همه این اسم و صفات رو، آیاتش رو، تفسیر آیاتش رو و معنای اسم و صفت اینها رو آورده اونجا و میشه مطالعه کرد. اسمش منشور جاویده، به فارسی هم هست. اینا به دست کتابخونه استفاده کنید، چون خود این کتاب 14 جلد، خریدنش اینا به درد شما نمیخوره، فقط از کتابخونه استفاده بکنید و مطالعه کنید. عرض کنم که ما از این بحث گذشتیم. البته تو سوالهای شما اگر بحث از صفات خداوند مطالعه باشه، من بیشتر توضیح میدم که مطلب روشن تر بشه. فصل سوم بحث ما یادتون باشه گفتیم خداشناسی رو تو سه فصل مطرح میکنیم: اثبات ثانه، صفات و افعال. در صفات ما بحث توحید رو مطرح نکردیم که توحید از خود صفات هست، چون هم تو زیارت جامعه کبیر من اشاراتی داشتم، هم به مناسبت‌های دیگه ما اشاراتی راجع به توحید داشتیم. الان دیگه بحث توحید رو مطرح نکردیم و از بحث توحید گذشتیم، مگر اینکه باز مناسبت دیگه پیش بیاد که ما برگردیم بحث توحید و شرک رو دوباره مطرح کنیم. حالا اجمالا یک کلیات من خدمتتون عرض میکنم. توحید در واقع سه، توحید دو شاخه میشه: توحید ذاتی و توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری خودش سه شاخه میشه: توحید ذاتی و صفاتی و افعالی، و توحید عملی هم چه همون توحید در عبادت. نقطه مقابل توحید شرک. شرک هم دقیقا مراتبش مثل مراتب توحیده، این شرک نظری داریم، شرک عملی داریم. در شرک نظری شرک ذاتی داریم، شرک صفاتی و شرک افعالی، و در شرک عملی هم شرک در عبادت داریم که باز خودش شاخه های متعدد و انواع مختلفی داره. فقط تنها بحثی که در شرک هست، در توحید نیست، تقسیم شرک به خفی و جلی است. شرک ممکنه خفی باشه، ممکنه جلی باشه. شرک خفی انسان از دین خارج نمی کنه. کسی مشترک به شرک خفی باشه از دین خارج نمیشه. شرک جلی انسان از دین خارج میکنه. کسی مشترک به شرک جلی باشه دیگه مسلمان نیست، نجسه دیگه، تمام احکام کفر و شرک برش مترتب میشه. در بین اون شاخهای توحید ما گفتیم شرک ذاتی هرچه باشه از شرک جلی است. پس در شرک ذاتی ما شرک خفی نداره. شرک صفاتی هرچه باشه از شرک خفی است. این بحث شرک، بحث صفات انقدر لطیفه، انقدر دقیقه که کم آدم پیدا میشه مبتلا به این شرک صفاتی نباشه. در بین فرق اسلامی تنها شیعه توحید صفاتی فهمیده، تنها توحید صفاتی شیعه درک کرده، اونم به برکت فرمایشات امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام. بقیه فرق اسلامی در توحید صفاتی همه کمیتشون لنگه. شیعه هم اگر نبود فرمایشات امیرالمومنین و امام صادق و امام رضا علیه السلام و سایر ائمه علیه السلام اگر نبود همین زیارت جامعه کبیره و متونی از این قبیل، ما هم مثل اونها بودیم. این مفهوم دقیق توحید صفاتی رو فقط پیروان اهل بیت به برکت تعالیم اونها فهمیدن. همه مراتب شرک صفاتی شرک خفیست، بنابراین هیچ کس، کسانی که مشترک به شرک صفاتی هستند از دین خارج نمیشن. اما شرک افعالی خودش دو شاخه میشه، برخی از مراتب شرک افعالی شرک خفی است، برخی از مراتبش شرک جلی است. مثلا فرض بفرمایید که این که بعضی ها مثلا فرض کنید که از ائمه علیهم السلام تقاضای تغییر سرنوشت میکنن، چیز میخوان، خب شریک قرار دادن امام با خدا، مؤثر دونستن امام در کنار خدا شرک. منتها اینها از روی غفلت این کارو میکنن. اگه بهشون بگی که یعنی مثلا دکون دستگاه امام رضا جداست از خدا، که خدا هم نخواد او میتونه سرنوشت شما رو عوض کنه، بیا نخیر، که من حرف گفتم امام رضا بنده خداست، اما ادبیاتش، رفتارش، گفتارش چیه؟ این شرک، شرک خفیست که در بعضی از افراد شیعه مشاهده میشه. بهش گفتن مشکل حل شد، گفت خدا که نتونست کاری کنه، مگه از دباسی کاری کنه. این در واقع ادبیات یه مقدار مشکل داره، ولی اگه بهش بگی حالا حضرت عباس مثلا خدای میگه نخیر که گفته خداست، امام نخیر که گفته امام، حالا من از کوچه طایفه بود بهش گفتن که ائمه چند تاست، گفت 12 تا، گفتم بهش بگم، گفت که امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، ابوالفضل عباس، شروع کرد آخرشون 13 تا، گفتم برای اون 12 تا باشه، گاهی میخوای کم کنی، حالا من نمیگم چه ادبیات کم درست نبود، از اون آخر یکی کم کن، بعد عباس دست نزن که دوام میشه. حالا بعضی از اینطور حضرت عباس یه تعصب این گونه ای دارن که اگه بخواد دست بزنی دوامش میشه. خب این ادبیات که هست در بین ما، در بین عوام شیعه، خب این ادبیات شرک آمیز، منتها از روی غفلته، وگرنه او هرگز ابوالفضل رو خدا نمیدونه که بگه ابوالفضل هم در کنار خدا یه دکون دستگاه مستقلی داره و چه خدا رو ها چه نخواد او مؤثر هست. نه، این نوع شرک، شرک خفیست. اما گاهی شرک در همین شرک افعالی، شرک جلیست، واقعا بت رو یا فرشته رو یا خورشید رو یا ماه رو یا سایر اجرام آسمانی رو در سرنوشت خودش واقعا مؤثر میدونه جدای از خدا. به تعبیر دیگر میگه خدا کار رو این واگذار کرده، خدا رب الارباب، تو این امور شنش بالاتر نگه دخالت کنه، کار به همین بت‌ها واگذار کرده، اینها رو مستقلن مؤثر میدونه در سرنوشت خودش. این شرک چه شرکیست؟ شرک جلیست. از کدام شاخه‌های شرک؟ شرک افعالیه، چون مؤثری در کنار خدا قبول هست. توحید افعالی همون لا مؤثر فی الوجود الا الله هست، همون لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. توحید افعالی همون لا حوله که هیچ مؤثری در عالم جز خدا نیست، حول و قوه تأثیر و تأثیری در عالم جز از طرف خداوند متعال نیست. خب این برای خودش تأثیر مستقلی برای غیر خدا قائله، این میشه شرک. متأ این شرک هم تو که اشاره کردم شرک جلیست دیگه، چون واقعا مستقلن معتقده بشین شرکی هست. پس شرک افعالی هم مرتبه شرک خفی داشت، هم مرتبه شرک جلی. حالا من یه اشاره مرتبه شرک خفیش در بعضی از کارهای خودمون کردم، ولی خیلی فراوانه. مثلا فرمایید که ما دارو، درمان، سحر، نمیدونم مراجعه به بعضی از افراد، اینها رو گاهی به طور ناخواسته مؤثر میدونیم در سرنوشت خودمون، یعنی به نوعی این شرک افعالی در رفتار ما، در گفتار ما، در تصمیم گیری های ما وجود داره، باید بیشتر دقت کنیم.
اول خدا بعد شما،
اونم شرکه. بله اونم شرکه، چه بی اول خدا بعد شما، چه اول شما بعد خدا، چه هر چی بگی همه شرکه، همه شاخه های شرکه. منتها چون همونطور که اشاره کردم وقتی ازش بپرسی، ازش توضیح بخوای، میبینی که نه، این واقعا دوتا رو مؤثر نمیدونه، حداقل شما رو در عرض خدا مؤثر نمیدونه، میگه نه، یه خدا بخواد یه هیچ نخواد، به اراده خدا تو هم میتوانی کاری کنی، به اراده خدا، در طول فعالیت خدا، در طول اراده خدا. وقتی ازش توضیح میخوای موحدانه توضیح میده، وقتی صحبت میکنه مشرکانه صحبت میکنه. و همین دلیل هم ما گفتیم چی این شرک؟ خفیست، شرک خفیست.
خدا هم انسان
چرا دیگه؟ انسان مراتب توحید سقوط میکنه دیگه، انسان سقوط میکنه مراتب توحید. خب اگر امام رو مستقل بدونید شرک. همین من تا تو ادبیاتمون گاهی بدجور صحبت میکنیم، باید همون که گفتم یا وجه اندالله اشفلنا اندالله، تو همون زیارت جامعه شبریشی میخونیم، آخرش میگیم خدایا اگر من از اینها بهتر کسی رو سراغ داشتم اونو واسطه قرار میدادم، اما بهتر سراغ ندارم، تو به حق اینها حاجت منو بده. یا بگیم خدایا به حق امام رضا حاجت منو بده. یا بگیم ای امام رضا تو که پیش خدا آبرو داری واسطه بشو تا خدا چیه حاجت منو بده. هر دوش خوبه، هر دو ادبیاتش خوبه. شاخه بعدی توحید در عمل هست، توحید عملی، توحید در عبادت. نقطه مقابل شرک در عبادت. اینجا هم ما دو نوع شرک داریم، شرک جلی و شرک خفی. در عبادت هم دو نوع شرک داریم. شرک خفی مثل ریا، هر ریایی در عبادت چیه؟ شرکه. چرا؟ چون ما در عبادت خودمون دیگران رو شریک خدا کردیم، میگیم نماز میخونم برای خدا تا فلانی هم خوشش بیاد، بیا عجب آدم متدینیه. مسجد میرم تا هم خدا خوشش بیاد هم چی؟ مردم ببینن که من اهل مسجد و اهل نمازم. اینا شرکه. همه مراتب ریا، ریز و درشتش شرک. اونتا چه شرکیست؟ شرک خفیست. و چون شرک خفیست انسان از دین خارج نمیکنه، ولی گناه کبیره هست، ولی عمل رو باطل میکنه، عبادت از ریشه فاسد میکنه، چه در مستحباتش باشه، چه در واجباتش باشه، چه در ارکانش باشه، چه در مقدماتش باشه، چه در حالش باشه، چه در لباس، هرچ. همینقدر که شرک وارد شد در هر جای عبادت، ولی اون که اصلش مستحب بود، ولی اصل قنوت مستحبه، که یه جمله اضافه شد بخاطر این که دیگران خوششون بیاد، کل نماز باطل میشه، کل عمل فاسد میشه بخاطر این ریا. این یک نوع شرک، این شرک خفیست. نوع دوم که نه، واقعا انسان برای خورشید، برای ماه، برای شخصیتی، پیغمبری، امامی قربانی کنه، سجده کنه، اومده جلو حرم امام رضا علیه السلام اونجا میفته به سجده، چون توجه نداره از شما خب برای چی سجده کردی؟ برای امام رضا سجده کردی؟ میشه نه برای خدا. بچه روبره امام رضا اینجا که هر لحظه ممکنه سر لگت بسن سرت، خب سجده شکر بودی گوشه دنج و خلوتی سجده شکر بجا بیان برای خدا، برای خدا نه برای غیر خدا. اگه برای غیر خدا باشون شرک جلی، انسان برای غیر خدا سجده کنه این میشه شرک جلی. اون غیر خدا هر کی باشه فرق نمیکنه. حالا یه وقت توجه داره اینا داشته باشید که خود توحید عملی میوه و محصول توحید نظری است. اون نظر مبناست، ریشه عمل نتیجه و ساقشه و میوهشه. اگر در اون نظر باور داشت که این بت در سرنوشتش تأثیر دارد، در عمل هم چکار میکنه؟ براش قربانی میکنه. پس این شرک عملی در واقع میوه اون شرک نظری است. اگه اونجا معتقد بود که مثلا فرض کنید که امام رضا در سرنوشت او تأثیر داره، سرنوشت رو عوض میکنه، اینجا هم برای امام رضا سجده میکنه، یا مثلا برای امام رضا قربانی میکنه، پس در واقع شرک عملی شد نتیجه همون شرک نظری. اگه اونجا انسان در نظر مشرک باشه، در عمل هم تجلی اون شرک نظری اینجا میشه شرک عملی. دو مطلب رو خواهر باید اصلا تفکیک بکنن. بحث ما در عبادته. اعمال دو دسته میشن، توسلیات و تعبدیات. در توسلیات قصد قربت شرط نیست، بدون قصد قربت هم شما انجام دادید کارتون باطل نیست، ریا نیست، ریاش اشکال نداره، نماز عمل باطل نمی کن. مثلا شما دستتون نجسه، برای اینکه نشون بدید پیارش من خیلی آدم تمیز و نظافت کاری هستم، دارم دست آب میکشم، با همین دستی که آب کشید میتونید نماز بکنید، اشکال نداره. برای خدا دستتون نشستید، برای خدا لباستون تمیز تطهیر نشدید، برای مردم این کاری کردید، عیب نداره، نمازتون درسته. حجاب هم پوشش هم از این جنسه، اینکه انسان باید حجاب داشته باشه، قصد قربت داشته باشه، ثواب داره. قصد قربت هم نداشته باشه، حجابش درسته. نمیم حجابت باطل شد چون برای خدا نبود. برای دیگران هم شما پوشش خوب داشته باشید، وظیفه انجام دادید و اشکال نداره. بله، اگر همون دست شستن رو برای خدا دست بشورید، ثواب هم بهتون میدن. همین حجاب رو برای خدا حجاب داشته باشید، ثواب هم داره. اما اگه برای خدا نبود، دیگه عمل باطل نمیشه، عمل فاسد نمیشه. اما مثلا وضو رو دست شستن اب ندار، وضو رو برای اینکه دیگران خوششون بیاد شما وضو خوب میگیرید، اون وضو باطله. پس در تعبدیات قصد قربت شرط صحته که اگر نباشد از ریشه باطل میشه اون عمل. در توسلیات نه، شرط صحت نیست، شرط کماله، شرط ثواب داشتنه، اما شرط صحت نیست. این یک نکته. پس در حجاب مثل نماز نیست که بگیم که اگر حجاب برای خدا نباشد حجاب باطل است. نه، حجاب باطل نیست. مطلب دوم این که اون که معیار ریاس اینه که کار برای نشون دادن به دیگری باشه، طوری که اگر او نبود اون حال از کار، اون شکل از کار و اون خصوصیت از کار نبود، یا اصل اون نماز نبود، یا بود انقدر با آدابش نبود، با مقدماتش نبود، این عمل جزئیش یا کلش برای خوشامد اونه، این میشه ریا. چون بعضی از اون طرف میفتن، ما فراوان داریم که میگه که من چون مهمان داشتم این نماز شب رو نخوندم، من ترسیدم ریا بشه، که ریا نیست که، کسی اهل نماز شبه چه مهمان داشت باشه نماز شب شو میخونه، برای نماز شب مهمان، ولی مهمونم نماز شب نمیخونه، که ریا نیست که. خب بفهمه چه اشکال داره؟ اگر برای فهمیدن مهمان نماز شب میخونه این ریاست، اما اون که برای فهمیدن مهمان که نماز نمیخونه، نماز خودش میخونه، مهمان چه بفهمه چه نفهمه، چه باشه چه نباشه، کار خودش انجام میده. از اون طرف هم شیطان نباید سر ما کلا بذاره، کار خیر ترک کنیم از ترس چی؟ که ریا نشه. میگه که نکنه حجاب تو خوب نگه داری ریا میشه. ها کی گفته ریا میشه؟ چون برای خدا حجاب دارید، میخوان دیگران خوششون بیاد، میخوان خوششون نیاد، میخوان تعریف کنن، میخوان تعریف نکنن. پس معیار ریا این شد که عمل دائر بدار خوش آمدن دیگران باشه. ما ریا داریم و سمعه. ریا یعنی نشان دادن که ببیند طرف، سمعه یعنی شنواندن که بشنود. هر دوش هم باطل، هر دوش هم یک حقیقتن. اصلا کاری بکنه که دیگران خوششون بیاد، حالا با نشون دادن به اونها، نمایاندنش یا با شنواندنش فرق نمی کنه. معیار اینه که خوش آمد و خوش نیامد دیگران میخواد معیار کار باشه. این عمل رو باطل نمی کنه، اما از لحاظ اخلاقی اون داره ضعف اخلاقی هست، از لحاظ شخصیت و جایگاه نفس این ضعف نفسی که، ولی اشکال نداره، عمل رو باطل نمی کنه. خب پس ما شرک عملی رو هم دو شاخه کردیم، شرک خفی و شرک جلی. نمونه های از هر کدام رو هم عرض کردیم. یه وقت انسان برای دیگری قربانی میکنه، دیگری بت باشه، ماه خورشید باشه، فرشته باشه، شیطان باشه، بعضی برای شیطان قربانی میکنن، اینم شرکه. شیطان پرستا میدونی چی؟ برای شیطان قربانی میکنن، اینم شرکه، شرکه جلی هم هست. یه وقت نه، برای خدا قربانی میکنه، منتها دیگران رو هم برای خوشامد دیگران هم تأثیری، خوشامد دیگران هم تأثیری در کارش داره. این میشه شرک خفی. خب من اینقدر نمیخواستم راجع به توحید و شرک صحبت کنم، اب نداره. ما یه تقسیم بندی راجع به این دو شاخه، هم توحید هم شرک، از کردیم و مراتب هر کدام رو هم توضیح دادیم. بله.
مثلا اگه عبادت یا یه قربانی نگی انجام میدیم، ببینیم ثوابش برسه مثلا به امام، این نماز رو میخونم ثوابش برسه به امام، این
چه اشکال داره؟ بسیار عالیست.
شرک
خبری نه، نه اهداء کار به دیگران دو تا ثواب داره. یکی از داره اخلاقی، انسان به جای رسید میشه انقدر سخی و بخشنده که چیکار میکنه؟ کار خودش و زحمت خودش رو دیگران میده. یکم این که عبادت کرده، نماز خونده، قربانی کرده، پس هم عمل رو انجام داده، این یک ارزش، هم سخاوت به خرج داده، این هم ارزش دوم. حالا یک مثلا برای ائمه علیهم السلام باشه که خودش چندین برابر میشه و ارزشش خیلی بیشتره، مثلا از زهرا سلام الله علیها که ائمه علیهم السلام خیلی عنایت داشتن. بسیار خوب، بس ما در این بخش تموم شد، در بخش صفات. براهین توحید رو من حذف کردم، وارد بحث توحید دقیق و علمی نشدم به دلایلی که حالا شاید در آینده به این بحث برگشیم، شایدم که دیگه ازش گذشتیم که رد شده. بریم تو فصل سوم بحثمون که بحث افعال باشه. بنا شد راجع به خداشناسی ما سه فصل داشته باشیم: اثبات خدا، افعال و صفات و افعال. اون دو فصل تموم شد، الان تو بحث افعال هستیم. در بحث افعال پنج فصل خیلی مهم میشه، باید ما اینجا مفتح بکنیم چون جنبه کاربردی هم داره و از این حس مهمه، باید حتما این پنج فصل مطرح بکنیم. یک فصل بحث عدل الهی است. خواهی خداوند عادله، خداوند اگه حکیمه، چرا باید این همه اشکالات و ایرادها و نقایص در عالم مشاهده بشه؟ پس دوم بحث ما در بحث افعال خداوند متعال بحث قضا و قدره. آیا کارها همه به اراده خداست یا خیر اراده دیگری هم در عالم مؤثر هست؟ حالا چه اراده انسان، چه فرشته، چه جن، چه موجودات، چه حیوانات، جمادات، به اونها هم تأثیری دارن یا نه؟ همه کارها به اراده خدا و قضا و قدر الهیست. فصل سوم بحث ما جبر و اختیاره. آیا انسان داره اختیار هست یا نیست؟ آیا اختیار داره، پس اراده خدا چی میشه؟ اول زیاد ما ببینیم که انسان اختیار نداره، هم در قرآن، هم در روایات، هم در خارج خیلی قائل به جبرن. فصل چهارم بحث ما فلسفه آفرینش. خدا چرا آدم رو خلق کرده؟ چرا آدم رو خلق کرده؟ چه نیازی به آفرینش بود؟ چه نیازی به آفرینش انسان داشت خدا؟ چه نیازی به آفرینش آدم داشت؟ و این هدف چطور معنا میشه؟ و چه راستایی خداوند آدم رو خلق کرده؟ نسبت آدم با آدم چیست؟ نسبت هر دو با خدا کدومه؟ آیا خدا هدف داشته یا نداشته؟ ببین داشته، چه هدف کسی داره که نقصی داشته باشه بخواد نقص خودش رو برطرف کنه؟ خدا نیاز داشته بخواد هدف رو تامین کنه؟ ببین هدف نداشته، خوبی میشه که عبث و بیهوده و با حکمت خدا سازگار نیست. ببین هدف نداشته، غیر حکیمانه. ببین هدف داشته، قدرت از نقص و کمبود داره. این هم یک بخش، یک سوال که فلسفه آفرینش باشه. و فصل پنجم سنت های الهی است، مخصوصا سنت هایی که بر زندگی انسان حاکمه. حالا این سنت ها مثلا در نظام طبیعت هست، در نظام آفرینش هست که به ما خیلی ربط نداره، اونها رو خیلی باش کار نداریم. بخشی از سنت ها بر زندگی انسان سایه افکنده. سنت رو سفر کنید، املا، سنت توفیق، سنت امتحان، سنت ابتلا، سنت املا، سنت استدراج و سنت از این قبیل چه و زندگی ما سایه افکنده، اینا باید مطالعه بشه که حقیقتش چیه. خب میریم سراغ اون فصل اول، چه بحث عدل الهی باشه. من اول اشکالها و ایرادها و اون گیرهای کار مطرح میکنم، بعد انشاءالله دیدگاه ها و بحث مهمیست، ولی چه میگه بحث 100% کاربردیست. شما توحید صفاتی رو تو خواص هم مطرح کنید خیلیشون نمیفهمن، دغدغه هم ندارن، همه عمرشون ممکن اصلا این فکر براشون پیش هم نیامده باشه. اما بحث عدل الهی برای هر عامی کلن کاملا مطرحه، از بی سواد بی سواد گرفته تا حکیم حکیم، همه این سوال دارن، همه گرفتار این بحث هستن. یکی بحث 100% عام البلواس، یکی از دلایلی که عدل الهی اومده در ردیف بقیه اصول دین جزء اصول قرار گرفته همینه، و یعنی عدل خدا خب یکی از صفات خداست، داره صفت فعل هم هست. ما صفات ذات رو جزء اصول دین نیاوردیم، نگفتیم اصول دین مثلا 6 تاست، 1 توحید، 2 قدرت مثلا، 3 علم، 4 مثلا نبوت، 5 نه علم خدا رو ما مثلا نکردیم در کنار توحید، اما عدل الهی در کنار توحید مطرح شده. با اینکه عدل چه صفتی است؟ صفت فعل، مقامش خیلی پایین تر از صفات ذاته، در این حال جزء اصول دین قرار گرفته. عدلیه که شیعه معتزله باشن، حتی جبری هم به هر حال قبول ندارن، ولی به هر حال تو اصول دینشون هست، مثلا میگن ما اینو قبول نداریم وگرنه. خب یکی از دلایلی که عدل اومده در ردیف اصول دین قرار گرفته همین عام البلوا بودنشه، که برای همه مطرح میشه و همه گرفتارشن و همه هم برای خودشون دلایلی دارن. خب من مسائل رو و اون اشکالها و ایرادها رو مطرح میکنم تا بعد وقت به بحثش برسیم. اشکالها خیلی فراوانه، مثلا چرا باید در عالم تبعیض وجود داشته باشه؟ بعضیا با احترام، بعضیا نسبت میدن به خود، به روزگار، بعضی نسبت میدن به چرخ، بعضی نسبت میدن به ده، اگر دستم رسد و چرخ گردون از او پرسم که آن چون است و این چون، یکی را میدهی صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. چرا باید اینجوری باشه؟ یکی از سیری بتره، یکی از گرسنگی بمیره، یکی زیبا باشه یکی زشت باشه، یکی دارا باشه یکی ندار باشه، بیماری برای چی؟ چرا باید انسان ها بیمار بشن؟ مرگ و میر برای چی؟ بچه که هنوز لذت زندگی رو نچشیده در سنین کودکی میمیره، گلی که هنوز نشکفته پرپر میشه، جنگ و خونریزی ها برای چی؟ همه ارز کنم که جنایاتی که انسان در این جنگ ها میبینه، ارز کنم که جهل و بیخبری و بیسوادی برای چی؟ شیطان خودش را خلق کرده که این همه سر به سر بنده ها میذاره، این هم بنده ها را اذیت میکنه، منحرف میکنه، سیل و زلزله و طوفان و بلاهای طبیعی که خسارت ها داره برای انسان و برای عالم، برای نظام عالم. عرض کنم که تفاوت ها چرا؟ این همه تفاوت در کل نظام آفرینش. خب از این دست ایراد ها و اشکال ها خیلی زیاده که شما تأمل کنید، با توجه به این که خداوند صفاتی ما از خدا دونستیم، خدا حکیمه، خدا عادله، ذره ظلم نمی کنه، تبعیض ظلمه، اون بیچاره که خودش هم مقصر نبوده، ولد و زنا شده، حالا ده ها مشکل رو تحمل کنه، آبروی زیر نمیدونم، از خیلی از از مسئولیت اجتماعی محرومه، خیلی از گرفتاری ها رو داره، خودش اصلا تأثیری در این کار نداشته. اون بچه ناقص الخلقه که گناهی نداشته، که یه عمر باید مثلا با نقص خلقتش بسازه. اینا رو تعامل داشته باشید، ببینیم که روزیمون انشاءالله در برنامه بعد چه خواهد شد. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.